الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث‌های گذشته مکرر اشاره کردیم که ما بعد از تفکیک مباحث فلسفه علم از خود علم و اصول و توجه به این نکته که روش شناسی علم بخشی از فلسفه علم رو تشکیل میده، مباحث مربوط به روش شناسی علم و اصول رو امسال روزهای چهارشنبه آغاز کردیم و گفتیم که این بحث‌ها بحثی نیست که سابقه‌ای در حوزه‌های علمیه داشته باشه و روش حوزه ها این بوده که روش شناسی رو در متن خود دانش آموزش میدادن، نه اینکه جداگانه به بحث روش شناسی نگاه کنن. و کسی که فقط به این بحث احیانا اشاره ای داره شهید صدر هست، اون هم به عنوان بخشی از مباحث اصولی، نه به عنوان بخشی خارج از مباحث علم اصول. با این مقدمه که روش چیست و تفاوت بین منطق و متدولوژی چیست، بحث شروع کردیم و اشاره کردیم که چون مسائل علم و اصول گونه های مختلفی هستند، روش های مختلفی در علم و اصول وجود داره. ما روش های موجود در علم و اصول رو به سه گروه تقسیم کردیم: روش عقلی یا فلسفی، روش عرفی یا فقهی و روش نقلی. اشاره کردیم در بحث‌های گذشته که روش عقلی یا فلسفی که در برخی از مسائل علم و اصول که سبقه فلسفی و عقلی دارند به کار میره، شبیه مباحث فلسفه است. البته توجه دارید که این به این معنا نیست که واقعا اون مسئله فلسفیه. مسئله فلسفی نیست، مسئله اصولی است. مثلا فرض کنید جمع بین ضدین، یا مثلا امر به شیء مقتضی نهی از ضد، یا مثلا وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه به خاطر وجوب ذل مقدمه. اینها بحث هایی است که ما درش از روش های عقلی میبینیم استفاده میشه، اما این به این معنا نیست که واقعا این بحث ها بحث های فلسفی هست. شبیه، یا مثلا آقای صدر رضوان الله علیه اشاره کرد که حتی در برخی از مباحث الفاظ هم ما میتونیم از روش عقلی استفاده کنیم، که ایشون در روی کرده در واقع کشفی اشاره کرد که یکی از روش هایی که وجود داره برهانه، که در واقع یک روش عقلی یا فلسفی به حساب میاد. مباحثی در مباحث الفاظ هست که ما قبلا اشاره کردیم اینها رو هم برخی به روش عقلی یا فلسفی بررسی کردند. البته گفتیم برخی مسائل هست که یک اصولی اون رو به روش عقلی یا فلسفی بررسی کرده، اصولی دیگری اون رو به روش مثلا عرفی یا فقهی، که از جمله اونها مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود. قبلا اشاره کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه مسئله استعمال لفظ در بیش از معنا رو، بیش از یک معنا رو در واقع به روش عقلی بررسی کرد و به این نتیجه منتهی شد که عقلا چنین چیزی ممکن نیست، در حالی که کسانی مثل شهید صدر رضوان الله علیه یا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه همون مسئله رو به روش عرفی یا فقهی مورد بررسی قرار دادن. البته نتیجه ای که گرفتن باز با هم متفاوته. مثلا شهید صدر معتقده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، یعنی به لحاظ نتیجه با مرحوم آخوند موافقه، اما معتقده که مشکل استعمال لفظ در بیش از معنا اشکال عقلی نیست که مرحوم آخوند فرموده، بلکه استهجان عرفی است. در حالی که مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه معتقد استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است، بلکه فراوان استعمال شده لفظ در بیش از یک معنا. البته ما فعلا به اون بحث کاری نداریم، دائم اشاره کردیم که در بحث‌های روش‌شناسی هرچه از مسائل علم اصول ذکر میشه جنبه مثال داره و ما به خود مسئله در اینجا کاری نداریم. بنابراین روش عقلی یا فلسفی که در مسائل علم اصول احیانا به کار گرفته شده شبیه کاریست که در فلسفه انجام میشه، هرچند که واقعا مسئله فلسفی نیست. البته اینجا ما به عنوان یک روش شناس، یعنی از منظر یک بحث روش شناسانه، باید به این نکته توجه کنیم که آیا واقعا کاربرد مثلا روش عقلی یا فلسفی در مسئله‌ای مثل مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا کاربرد صحیحی است؟ یعنی کاری که مرحوم آخوند انجام داده فی حد نفسه با قطع نظر از نتیجه‌ای که میگیره از منظر روش شناسی درسته یا نه؟ اگر گفتیم که خب مسئله ای نیست که جای یک بحث فلسفی رو داشته باشه، یک نگاه فلسفی یا عقلی نسبت بهش بشه، اون موقع است که مجال بحث‌های شهید سعد یا مرحوم صاحب عروه پیدا میشه که خب پس ما به دنبال روش دیگری برای بررسی مسئله باید باشیم، که اون روش در چنین مسائلی وقتی روش عقلی نبود روش عرفی یا فقهی خواهد. در باب روش عرفی یا فقهی گفتیم که این روش عمدتاً در بحث ارتکازات و سیره ها به کار میره و در اینجا در روش عرفی یا فقهی ما گاهی شبیه دانش روانشناسی عمل میکنیم، گاهی شبیه علوم تجربی عمل میکنیم. نسبت به این نکته توضیح دادیم که در روانشناسی ما دو روش کلی رو مشاهده میکنیم، یک روش ذهنی یا روش سابجکتیف هست و یک روش عینی یا ابجکتیف. از بین روش های ابجکتیوی که در روانشناسی وجود داره و قبلا اشاره کردیم، اونی که واقعا به عنوان یک روش در روانشناسی میشه ازش یاد کرد روانشناسی تاریخی یا اجتماعی نیست، چون اونها در واقع هرچند ابتداعا به عنوان روش مطرح شدن در تاریخ روانشناسی ولی در ادامه تبدیل شدن به دانش های در واقع زیر شاخه های روانشناسی یا به اصطلاحی که بعدها پیدا شد دانش‌های بین رشته‌ای، ولی ابتدای شکل گیریشون اینها به عنوان روش مطرح شدن و همین دلیل در کتاب‌های قدیمی متدولوژی به عنوان یک روش روانشناسی تاریخی یا روانشناسی اجتماعی مطرح شد. بعدها اینها به عنوان شاخه‌های از روانشناسی مطرح شدن. امروزه که این بحث بین رشته‌ای توسعه پیدا کرده و در واقع در زمینه‌های مختلف رشته‌های بین رشته‌ای شکل گرفته، این در واقع در شاخه رشته‌های بین رشته‌ای بین روانشناسی و تاریخ یا بین روانشناسی و علوم اجتماعی مطرح میشه. علی حال اون چیزی که به عنوان روش عینی ما در روانشناسی پذیرفتیم که واقعا هنوز هم به عنوان یک روش مطرحه، همون روش تست‌های روانشناسانه است که گفتیم در واقع مبتنی است بر یک نظریه‌ای که بر اساس اون نظریه سوالاتی طرح میشه. خب توضیح دادیم که در روش عرفی یا فقهی اصولی ما گاهی از روش تحلیلی استفاده میکنیم، که روش تحلیلی که ما در علم اصول به کار میگیریم شبیه روش ذهنی است که در روانشناسی به کار میره و همین دلیل از این جهت و علم اصول شبیه میشه به روانشناسی، که این به خصوص در بحث ارتکازات گفتیم مورد استفاده قرار میگیره، که ما ارتکازات رو ازش استفاده میکنیم ببخشید و اونها رو به دست میاریم از طریق روش تحلیلی که هم در روانشناسی به کار میره هم در فقه و اصول. همین مثالی که الان اشاره کردم، مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا، ببینید وقتی مرحوم آخوند اینو بررسی میکنه، چون مرحوم آخوند میخواد روش رو به عنوان یک بحث رو به شکل یک بحث عقلی سامان بده، در واقع از روش عقلی استفاده کنه، میاد اینجوری به مسئله نگاه میکنه، میگه شما وقتی لفظ رو به کار میبرید و یک معنایی رو اراده میکنید، به سان این میمونه که شما یک آینه ای رو که تمام تصویری که در اون آینه هست اون معناست دارید نشون میدید. استعمال لفظ در بیش از یک معنا، مرحوم آخوند میگه مثل این میمونه که یک آینه ای داشته باشیم که تمام تصویری که درش هست، مثلا تصویر زید باشه، و در همون آن تمام تصویری که درش هست تصویر امر باشه. مثلا ایشون میگه چنین چیزی محال عقلا که یک آینه ای تمام تصویرش رو، تمام صفحش رو یک صورتی پر کرده باشه، در همون زمان تمام صفحش رو یه صورت دیگری هم پر کرده باشه. بعد اون عبارت معروفش هست که میگه کسی که اینجوری بخواد نگاه کنه قاعدتا باید چشمش لوچ باشه، احول العینین باشه. میگه بله، اگر چشمش لوچ بود، دو بینی داشت، یه دونه آینه رو نگاه میکرد دوتا میدید، معنادار بود چنین چیزی، ولی اینکه یه دونه آینه رو نگاه میکنه یکی میبینه نمیتونه. خب این یه روی کرده، حالا غلط درست ما کاری نداریم، که در واقع میخواد با یک نگاه عقلی بگه آقا محاله، نمیشه چنین چیزی که لفظی باشه تمام نما یک معنا رو نشون بده و همون لفظ تمام نما یک معنای دیگر رو نشون بده. بله، حالا ولش کن، یه چیزی آخون گفته شما سخت نگیر. بعد مرحوم آی صدر رضوان الله علیه که این بحث رو به روش عرفی پی میگیره، خب میگه این حرفا که جاش اینجا نیست، تو مباحث الفاظ این حرفا چیه شما میزنید؟ چه کار میکنه ایشون؟ میاد به این نکته تمسک میکنه که ارتکازات عرفی در حوزه استعمال لفظ آیا میپذیره که ما یک لفظ رو در دو معنا یا چند معنا به کار ببریم؟ ایشون ادعا میکنه که چنین چیزی رو نمیپذیره. ببینید کاری که آقای صدر میکنه برمیگرده باز به حوزه ارتکازات. این که من گفتم روش عرفی یا فقهی عمدتاً در ارتکازات به کار میره، اونجا هم در واقع باز ایشون داره ارتکاز عرف رو نگاه میکنه. و توجه دارید، حالا این بحث رو ما کاری به خود مسئله نداریم، ولی از منظر روش شناسی که نگاه میکنیم، حالا باز من این یه نگاهه، که این عرفی که آقای صدر اینجا میگه در واقع فراتر از عرف متشرعه یا عرف زبان عربیه ها، این در واقع یک عرف عقلاییه، یعنی به عنوان یک ارتکاز عقلایی داره میگه، کاری به زبان نداره اصلا، چون بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا فرازبانیه. بحث اینه که آیا هر لفظی که چند برای چند معنا وضع شده باشه در هر زبانی که میخواد باشه، فارسی، عربی، انگلیسی، آیا میشه این لفظ رو که برای چند معنا وضع شده به کار برد و یک و چند معنا رو اراده کرد؟ آیه صد میگه ارتکازات عرفی و عقلایی این رو نمیپذیره، بنابراین نفیش میکنه به دلیل اینکه ارتکاز اون رو نمیپذیره. میخواد بگه خلاف روش عقلایی در تخاطبه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که همین بحث رو میپذیره، از منظر تحلیل ما معناش این میشه که ایشون میخواد بگه این بحث که بحث عقلی نیست، اصلا آخوند اشتباه رفته، یک بحث عرفی عقلایی است، و در بحث عرفی عقلایی هم عقلا هیچ اشکالی نمیبینن در اینکه یک لفظ رو در چند معنا به کار ببرن. و میدونید که معمولا مثالی که زده میشه برای چنین چیزی استعمالاتی است که به خصوص در برخی از شعرها یا استعمالات خاص ادبی به کار میره، که مثلا گفته میشه لفظ در چند معنا به کار رفته، چون شاعر میتونسته هم این معنا رو اراده کرده باشه هم اون معنا رو. البته حالا توی اون بحث خیلی ها به این جور مثال ها که زده میشه، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، یه بحثی دارن که آیا واقعا اینجا چند معنا با هم اراده شده یا نشده. اون بحث دیگری است که اونجا ما در بحث خودش خواهیم گفت که مقصود از اراده شدن چیه، آیا مقصود اراده استعمالیه یا اراده جدی، که حالا بین اراده استعمالی و اراده جدی که مشهور این دوتا اراده رو گفتن و توضیح دادن تو کفایه هم خوندید، آیه صدر یک اراده دیگری رو به نام اراده تفهیمی هم مطرح میکنه، که حالا کدام یک از اینها مورد نظره تو بحث خودش. بنابراین ما از روش تحلیلی در فقه و اصول استفاده میکنیم. این روشی که ما استفاده میکنیم شبیه روانشناسیه، یعنی در واقع به حوزه ذهنیت‌های خودمون برمیگردیم و با تحلیل ذهنیت‌های خودمون هست که قضاوت میکنیم مثلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز یا جایز نیست. و البته نوع این ارتکازات رو هم باز از طریق همین تحلیل ها به دست میاریم که در جلسات قبل توضیح دادیم. گفتیم در روش عرفی یا فقهی از روش عینی هم استفاده می کنیم. این روش عینی گفتیم دو شکل داره در علم اصول، بعضی جاها شبیه روانشناسی است، بعضی جاها شبیه علوم تجربی است. مثال زدیم به اونجایی که شبیه روانشناسی است به همین موارد ارتکازات و سیره ها، که ما در واقع شبیه کار روانشناسی رو میتونیم انجام بدیم از طریق ارائه تست ها، پرسش هایی که برای نوع مردم قابل پاسخ باشه و بر اساس پاسخ های اون ما بتونیم قضاوت کنیم که یک ارتکاز وجود داره یا نه. روش مشابه علوم تجربی را هم شهید صدر رضوان الله علیه مثال زد، فرمود در برخی مباحث الفاظ ما روش هایی داریم شبیه علوم تجربی، یعنی میایم مجموعه اطلاعاتی رو که راجع به یک لفظ داریم فهرست میکنیم، بر اساس اون یک فرضیه میسازیم و بر این فرضیه رو به آزمون میگذاریم، شبیه علوم تجربی که قبلا توضیح دادیم. روش سومی که در علم اصول مطرحه روش نقلیه، یعنی گاهی ما در علم اصول از روش‌های استفاده می‌کنیم که نه در حوزه روش‌های عقلی یا فلسفی قرار می‌گیره که شبیه مباحث فلسفی باشه، نه در حوزه روش‌های عرفی یا فقهی که شبیه روانشناسی یا علوم تجربی باشه، بلکه روش دیگری است که ما از اون به عنوان روش نقلی یاد می‌کنیم. روش نقلی در روانشناسی مبتنی است در واقع بر تحلیل اسناد و مدارک. ما در بحث روش تحلیل اسناد با دو تا دانش مواجهیم، یکی روشی که در علم تاریخ وجود داره که قبلا اشاره کردیم بهش میگن انتقاد تاریخی، و یک روشی است که در علم جامعه شناسی وجود داره، که البته در علم جامعه شناسی باز دو روش هست، یک روش کلاسیک که روش سابجکتیو و ذهنی است، و یک روش های کمی در علم جامعه شناسی وجود داره که روش ابجکتیو و عینی است. روشی که ما معمولاً در مباحث نقلی به کار میگیریم به یک معنای شبیه روشی است که در علم تاریخ به کار گرفته میشه که بهش میگیم انتقاد تاریخی. حوزه‌ای که این روش رو به کار می‌گیریم، یعنی روش نقلی رو در علم اصول به کار می‌گیریم، همه مواردی است که نقل پاش به میان میاد. مثلا نقل سنت برای ما قول یا فعل یا تقریر معصوم نقل میشه، مثلا نقل اجماع برای ما اجماع فقهای شیعه یا فقهای شیعه و سنی نقل میشه، و یا نقل شهرت برای ما نقل میشه که مشهور چنین نظری دارن. هر جایی که بحث نقل مطرح میشه، ما در واقع در اونجا از روش نقلی برای بررسی استفاده میکنیم که آیا این نقل سنت یا این نقل اجماع یا این نقل شهرت درست یا درست نیست. غیر از این مواردی که گفتیم که در واقع خب خیلی واضحه که بحث ما در اونجا نقلی است، مثلا عنوانش هم نقله، نقل سنت یا نقل اجماع یا نقل شهرت، مواردی دیگر هم داریم که هرچند ممکنه اسمش، عنوانش، کلمه نقل درش نباشه، ولی در واقع نوعی نقله و در واقع ما در اونجا از روش نقلی استفاده میکنیم. یکی از اونها خود قرآن کریم هست که به عنوان منبع اصلیه، چه در مباحث اصولی چه در مباحث فقهی. خب ما قرآن رو بنابر بحثی که در مورد خود قرآن قبلا داشتیم در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول در مبادی، که این بحث رو مفصل در مبانی کلامی اجتهاد هم توضیح دادیم، ما خب خود قرآن رو معتقدیم که برای ما به تواتر نقل شده. بنابراین قرآن که امروز در اختیار ماست، در واقع یک امریست که برای ما نقل شده، هرچند که با توجه به شواهدی که ما داریم در تاریخ در واقع نقل قرآن یا در تاریخ قرآن اثبات میکنیم که این نقلی که صورت گرفته یک نقل متواتر بوده، ولی به هر حال یک نقله که قرآن برای ما نقل شده. بعد ما بحث هایی رو در حوزه قرآن مطرح می کنیم که این بحث ها رو ما در مباحث مبانی کلامی اجتهاد مطرح کردیم، که مثلا بحثی که در باب تحریف قرآن مطرح میشه که آیا قرآن تحریف شده یا نه. خب بحث تحریف قرآن در واقع بحث از این است که آیا این آیاتی که ما امروز در قرآن که در اختیارمون هست میبینیم، همون آیاتی است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده یا نه، که ما در بحث‌های خودش توضیح دادیم که این آیات به همون شکلی که نازل شده ثبت شده، تک تک کلمات، ترکیب این کلمات در قالب مرکب‌های ناقص و تام، کنار هم آمدن این ترکیبات در قالب آیات و سپس در قالب سوره ها، و حتی کنار هم آمدن سوره ها و شکل گیری اون چه که به عنوان قرآن امروز شناخته شده، ما در بحث خودش گفتیم تمام اینها وحیانیست و همه اینها با هدایت خداوند تبارک و تعالی صورت گرفته و درش تصرف بشری نشده. همین آیات به همین شکل در واقع در اون قرآنی که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بوده، و پیغمبر که حالا هم ظرف تنزیل قرآن بوده هم ظرف انزال قرآن، در اون چرا که در مرحله انزال به نحو اجمالی یک باره تلقی کرده بوده، دریافت کرده بوده، در مرحله تنزیل به صورت تدریجی تلقی و دریافت کرده و بر اساس اون چه که در مرحله انزال داشته جای آیات رو تعیین کرده در سوره ها و ترکیب سوره ها رو، چینش سوره ها رو هم تعیین کرده. خب این یک بحثی است که در واقع به حوزه قرآن مربوط میشه، اما در عین حال یک بحث نقلی است، از این جهت که قرآن خودش در واقع یک امر منقول برای ماست، هرچند به دلیل اینکه قرآن نقلش متواتره ما خیلی به بحث قرآن به عنوان یک بحث نقلی نگاه نمی کنیم، ولی به هر حال این یک واقعیته که قرآن یک امر نقل شده است برای ما، ولو این نقل بنابر اون چه که در بحث تواتر قرآن گفته میشه متواتره. مورد دومی که به عنوان یک مورد از مواردی که ما درش از روش نقلی استفاده می کنیم باید یاد کنیم، موارد سیره هاست و یا ارتکازات، که این رو قبلا توی بحثی که داشتیم راجع به روش عرفی و فقهی توضیح دادیم. اونجا گفتیم که ما برای کشف یک سنتی از طریق ارتکاز یا سیره 4 مرحله رو پشت سر میگذاریم، که 2 مرحله مرحله مقدماتی محسوب میشه و 2 مرحله مرحله اصلی. در مرحله مقدماتی گفتیم ما یک ارتکاز یا سیره رو احراز میکنیم و نوعش رو تعیین میکنیم. در این مرحله از روش عرفی و فقهی استفاده میکنیم، یا تحلیل یا روش عینی با توضیحاتی که قبلا دادیم. 2 مرحله دیگر، مرحله مربوط به احراز اتصال به زمان معصوم و مرحله احراز موافقت معصومه، که در واقع مراحل اصلی در این فرایند محسوب میشن. تو اینجا توضیح دادیم که اگر اون چه که ما در مرحله قبل به دست آوردیم ارتکاز عقلاست، صرف این که این ارتکاز عقلاییست کافیست برای احراز اتصالش به زمان معصوم، اینجا دیگه کار خاصی نمی کنه. اگر اون چه که در مرحله قبل به دست آوردیم سیره عقلاست، اینجا افزون بر حیثیت عقلاییش که لازم هست تا بتونیم اتصالش رو به زمان معصوم به دست بیاریم، باید زمینه تحقق سیره رو در اون زمان بگیم که وجود داشته. ما در احراز زمینه تحقق سیره معمولاً به نقل مستند هستیم، یعنی ما شرایط زندگی رو که در اون روزگار وجود داشته معمولاً از طریق نقلها به دست میاریم. بنابراین در این قسمت یعنی احراز زمینه تحقق سیره ما از روش نقلی استفاده میکنیم. در بحث احراز اتصال وقتی که این سیره یا ارتکاز متشرعی باشه، گفتیم اینجا برای اینکه کشف کنیم واقعا در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی وجود داشته به عنوان یک سیره و ارتکاز متشرعی، مجبوریم از طریق نقل یا شواهد ربایی یا تاریخی این مطلب رو به دست بیاریم، که در واقع در این قسمت باز داریم از روش نقلی استفاده میکنیم. بنابراین ما در بحث سیره ها و ارتکازات هم از روش نقلی استفاده میکنیم، و توجه دارید که این سیره ها و ارتکازات همچنان که مفصل دیگه در بحث های شنبه تا سه شنبه و در بحث های روزهای چهارشنبه توضیح دادیم دیگه، اینجا نیاز نیست، تو جزوه مقداری توضیح داده شده، من گفتم جلسه گذشته چون این جزوه مربوط به دوره دوم خارج اصول ماست و در اون دوره ما ابتدا تمام مباحث فلسفه علم رو گفتیم و بعد وارد علم اصول شدیم، اون موقعی که این قسمت از جزوه رو بحث می کردیم بحث سیره و ارتکاز رو برای دوستان نگفته بودیم، در نتیجه مجبور بودیم برای اینکه این مطالب مفهوم بشه بخشی از اون بحثایی رو که تو اصول باید میگفتیم بگیم، مثل اینکه الان بخشی از بحثایی رو که مثلا در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا خواهیم گفت اینجا الان من مجبور بودم بگم تا توضیح بدم که مثلا مرحوم آخوند یا مرحوم سعد یا مرحوم صاحب عربه چه تفاوتی در روش‌هاشون بوده. علی‌ای حال این بحثی که اینجا اشاره کردیم تو جزوه آمده که بل این سیره و ارتکازی که اینجا صحبت میکنیم غیر از سنته، هرچند گاهی کاشف سنته، این توضیح رو دیگه الان لازم نیست برای شما بدیم، چون دیگه شما در این روزهایی که با ما در این بحث بودید واضحه که دیگه لازم نیست این بحثا رو تکرار کنیم. خب ما در ابتدای این بحث اشاره کردیم که علم اصول در اینجا شبیه میشه، یعنی در روش نقلی شبیه میشه به علم تاریخ. یه نکته ای رو در جزوه توضیح دادم من که علم تاریخ غیر از تاریخ نگاری است. ما یک کسانی داشتیم در گذشته تاریخیمون به عنوان مورخ، اینا آمدن تاریخ نوشتن، بعضی هاشون علمشون خیلی زیاد بوده، از ما قبل تاریخ نوشتن تا زمان خودشون، البته خدا رحم کرده آینده رو دیگه ننوشتن، دیگه تواضع کردن اون قسمت چیزی ننوشتن. بعضی هاشون اکتفا کردن به دوره خودشون، همون چیزی رو که در واقع مشاهده کرده بودن نوشتن. البته معمولا تاریخ‌های مشهوری که ما میشناسیم از این قسم دوم نیست که فقط دوره طرف نوشته شده باشه، معمولا از مثلا صدها سال یا هزاران سال قبل از خودشون نوشتند. یا شما ببینید مثلا تاریخ طبری یا مثلا تاریخ ابن حسیر، اینا همجوری از حضرت آدم بعضیشون شروع کردن بنوشتن، مثل این که از اون روز بودن مثلا. بعد خب این تاریخ نگاریه، تاریخ نگاری دانش جدیدی نیست، این از قدیم بوده، بالاخره یه عده حوادث تاریخی رو حالا می نوشتن، یه چیزایی که می دیدن می نوشتن، بعضی هم مثلا علم ایبوف داشتن یا از ننه باباشون کلسوم ننه و غیره یه چیزایی شنیده بودن، بالاخره یه چیزایی بوده توی عطاریه اینا هم نقل کردن، حوصله داشتن بالاخره نوشتن دیگه. بعضی ها حوصله ندارن حرف حساب بنویسن، بعضی ها حوصله دارن حرفای بی ربط هم می نویسن، بالاخره فرق میکنن افراد در اینجا نوشتن. متأخراً دانشی شکل گرفت به نام دانش تاریخ. دانش تاریخ که ما میگیم علم تاریخ، هم تأکید میکنیم علم تاریخ، این دانش دانش متأخره که حالا یه زمینه ای داشته، این البته یک زمینه در واقع فلسفی داشته شکل گیری این دانش ابتداءً. حالا دوستانی که بحث‌های هرمنوتیک ما رو در مباحث فلسفه علم اصول یا مبانی کلامی اجتهاد دیدن، احتمالاً برخی از این نکته‌هایی رو که میگم اونجا خاطرشون هست. ببینید نهله‌هایی در غرب پیدا شد که عمدتاً در فلسفه آلمانی این نهله‌ها شکل گرفت. مهد این نوع گرایش آلمان بود که این نهله‌ها به مسئله تاریخ خیلی توجه کردن و در واقع گرایشی در فلسفه شکل گرفت که اون گرایش رو امروز بهش میگیم هیستوریسم، تاریخی گری. که هیستوریست ها، تاریخی گرها آدم های متفاوتی بودن با باز رویکرد های متفاوت. مثلا هگل یکی از هیستوریست های معروفه. توی تاریخ هرمنوتیک مثلا دیلتای، اون هم از هیستوریست هاست، پس نگاه او با نگاه هگل کاملا متفاوته. این دوره‌ای که در واقع هیستوریست ها در فلسفه شکل گرفتن، تاریخ اهمیت پیدا کرد. وقتی تاریخ اهمیت پیدا کرد، از بحث حادثه نگاری، تاریخ نگاری، یواش یواش تبدیل شد به یک چیز دیگری به نام دانش تاریخ، که حالا بیاد و در واقع اسناد تاریخی رو نوعی ارزیابی بکنه و ببینه مثلا حرفایی که اینا بعضیا نوشتن اصلا میشده یا نمیشه. مثلا طرف یه جنگ رو توضیح داده، گفته بله تو این جنگ اینقدر سرباز اومدن، تو فلان منطقه با اینقدر سرباز جنگیدن، بعد اینقدر مثلا آدم کشته شد، بعد اون تاریخی مثلا اون علم بر این دانشمند تاریخ میره میگه آخ اون نقطه جغرافیایی که این میگه کجاست پیدا میکنه و میگه آقا این نقطه جغرافیایی مثلا 2 کیلومتر مربع وسعتش بوده، این جمعیتی که این میگه اگه به همدیگه میچسبیدن 5 کیلومتر مربع وسعت نیاز داشته، چه جوری این جمعیت اومدن اینجا اردو زدن؟ یعنی ببین چسب نمیچسبیدن که کنار هم دیگه، که خیار که نبودن تو جعبه بذارنشون. اون میگه این یه چیزیش غلطه، یا اینجا جنگ نکردن یا اینقدر عدد نبوده، میگه این صدر و ذیلش با هم دیگه نمیخونه. علم تاریخ الان کارش اینه دیگه، که میاد در واقع اون اسناد رو بازشناسی میکنه، که حالا توضیح میدیم که ما کاری که میکنیم در علم اصول در حوزه مباحث نقلی شبیه اینه، نه شبیه تاریخ نگاری. اصولی چیکار داره به تاریخ نگاری؟ به اون کاری نداره که اصولی، هیچ شباهتی نداره کارش به اون، اما شبیه کاریست که عالمان علم تاریخ امروز انجام میدن، که بررسی میکنن که بعضی از ادعاهایی که تو تاریخ شده اصلا میشده، آیا واقعا امکان تحقق چنین امری در اون زمان توی اون شرایط با این ویژگی ها بوده یا نبوده. که اون چه که خواهیم گفت و بعد توضیح میدیم که در علم تاریخ اسنادی رو که مورخان بازسازی میکنن چجوری طبقه بندی میشه، توی علم اصول چجوری، این علم تاریخه. بنابراین توجه دارید ما بحثمون از تاریخ نویسی و تاریخ نگاری نیست، بحثمون از تاریخی گری که یک گرایش فلسفی هم هست نیست، ما با علم تاریخ سر و کار داریم. البته علم تاریخ مثل سایر علوم بر یک سری مبانی استواره، که ممکنه یک نفری که در علم تاریخ داره تحقیق میکنه مبانیش مثلا مبانی فلسفیش پوزیتیویستی باشه، ممکنه مثلا این آدم مبانیش مبانی فرض کنید هرمنوتیکی باشه، ممکنه این آدم مبانیش مثلا مبانی دیگری غیر از این دو که حالا مبانی مختلفی هست، مثل مثلا فلسفه های حیات که یک نوع گرایشی است در فلسفه، اینا همه میتونه مبانی یک مطالعه تاریخی باشه، چون اونا فراتر از در واقع یک دانش مبنا میساختن، مبانی که ساخته شده. که حالا این بحث رو انشالله در جلسه آینده باز پی خواهیم گرفت، که روش نقلی در علم اصول شبیه روشی است که در علم تاریخ به کار میره. فقط به این کلمه که من دائم به کار میبرم آقایون دقت کنن، هی میگم شبیه، واقعا روش هایی که در علم اصول هست عین اون چی که تو تاریخ یا روانشناسی یا علوم تجربی یا فلسفه به کار میره نیست، شبیهشونه. حالا این شباهت ها گاهی خیلی زیاده، گاهی خیلی زیاد نیست، ولی شبیه به هر حال. حالا این درصد شباهتشون هم با هم یکسان نیست، یعنی مثلا اونجایی که ما از روش عقلی استفاده میکنیم ممکنه شباهتش به یک بحث فلسفی تا 99.9% هم پیش، اصلا 100% کاملا سبقه فلسفی پیدا کنه. ولی ممکنه مثلا در روش نقلی که میگیم شبیه تاریخه، ما نگاه میکنیم مثلا حالا شباهت داره مثلا 60%، 70%، نه اونقدر زیاد و اینطوره. یعنی این شباهت ها باز یکسان نیست، چون علم اصول نه تاریخ، نه فلسفه است، نه روانشناسی، نه جامعه شناسی، هیچ کدوم از اونا نیست. علم اصول یه علم مستقله، ما از ابتدا هم گفتیم و بر این نکته تاکید داریم که علم اصول یک علم مستقله با معیارهای خاص خودش. حتی علم اصول فقه هم نیست، حتی علم اصول قواعد فقهی هم نیست، یه مرز خاصی، یه تعریف خاصی داره، در نتیجه روشهاش روشهای خودشه. حالا این روشها شباهت پیدا میکنه به دانشهای دیگری که انشالله جلسه آینده بحث روش نقلی رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.